أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه سجده رو در این آخرین بخش از این سوره شریف خدمت عزیزان بازگو کنیم. در پایان عرائض نوبت قبل اشاره شد که و من اعظم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها، کیست ظالم تر از اون کسی که تذکر به آیات الهی داده شود، آیات خداوندی یادآوری به او شود، اما جهت و سمت خودش را از حرکت به سوی آیات خدا عوض کند و برگرداند، یعنی اعراض کند. ثم اعرض عنها. انا من المجرمین منتقمون، فرمود ما از مجرمین انتقام خواهیم گرفت. آیه رو مطرح کردیم، فقط یک جمله رو عرض میکنم که از آیه چنین برمی آید که بالاترین ظلمها عدم اعتناء و توجه به آیات الهی است، حال چه آیات طبیعی خداوندی، چه آیات تشریعی و آیات کلام وحی و هدایت خداوند. و در این حال از پایان آیه هم استفاده می شود که مجرم اون کسیست که از آیات خداوند اعراض می کند. اصلا حضرت باری تعالی ادعای جرم می کند علیه اون کسانی که از آیات او اعراض می کند و عنوان مجرم به این جماعت می دهد که بسیار قابل تأمل است. خب این قسمت تمام شده است و مباحث رو بازگو کردیم تا پایان آیه 22 و مطالب بسیار زیبایی بود در نوبت قبل، اون اوصافی که در مورد جزاء الهی در مورد اهل تقوا مطرح شد، وضعیت اونها و به دنبال اون اشاره‌ای هم به وضعیت خاص مجرمین در عذاب الهی بود. در این قسمت پایانی تذکر است و به نوعی سوره با بحث معاد ختم میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما عطا کردیم به موسی کتاب را، فلا تکن فی مریت من لقائه، شما یا رسول الله در هیچ شبه و شکی نباشید از لقاء خداوندی که این کتاب را مرحمت کرده است. ولقد آتینا موسی الکتاب، این الکتابی که در اینجا مطرح است مشخص است کتاب موسی چیز تورات است. عنایت داری که خداوند در قرآن از تورات به تمجید یاد می کند، به تجلیل سخن به میان می آورد. اون توراتی که بر موسی نازل شده است، قرآن از او تعبیر به خودن و نور می کند، نور بوده است، هدایت بوده است، مشعلی از مشعلهای نور گرفته از ملکوت الهی و عالم اسرار و انوار خداوندی بوده است و مانند بقیه کتب آسمانی اون جایگاه رفیع رو برای تورات خداوند مطرح میکند. در اینجا هم فرمود با موسی کتاب دادید. فلا تکن فی مریتین، شما در هیچ تردید و شکی نباشید یا رسول الله من لقائه، از لقاء او. حالا این ضمیری که در لقاء و دیدار او وجود دارد، آیا این ضمیر به موسی برمیگردد، به کتاب برمیگردد یا نه اصلا به هیچ کدام از اینها برنمیگردد؟ به دلیل این که کلمه لقاء در قرآن هنگامی که گفته می شود و ترکیب لقاء الله به طور کلی در کلام الهی همیشه به معنای قیامت است. از اسامی قیامت یوم و لقاء الله است، عالم دیدار خداوندی، یعنی اون عالمی که انسان ها مشرف می شوند به شرف حضور خداوند بدون واسطه، اون عالمی که دیدار دست می دهد نه دیدن. دیدن در مورد خداوند سبحان تصور ندارد در زعم و در فکر صاحبان خرد. اگر کسی بخواهد ببیند شیئی رو، لازمه دیدن اون شیء آن است که اون یک چیزی باشد که ابعاد سگانه داشته باشه، طول و عرض و عمق و تجسم داشته باشد و در تقابل با چشم ما درآید. و حال این که خداوند سبحان خود مکان آفرین، زمان آفرین، جهت آفرین است، لذا امکان این که کسی بخواهد مستقیم خداوند رو با چشم ببیند امکان ندارد. لا یدرک الابصار، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، چشم نمیتواند خداوند رو ببیند. اگر در مورد قیامت لقاء الله گفته میشود، مراد دیدار خداوند است نه دیدن خداوند، یعنی شرف و حضور است، این که واسطه ها برداشته می شود. سقاهم ربهم شرابا طهورا، مستقیم کام انسان شیرین و سرخوش از دست پرمهر خداوندی می شود. این مفهوم لقاء و دیدار است. لذا اینجا هم به نظر می آید فلا تکن فی مریت من لقائه، چون می خواد بعد زمینه معاد هم مطرح بشه این اشاره به لقاء الله باشه. پس ما به موسی کتاب دادیم، پیغمبر هیچ تأملی نداشته باشید، نگران نباشید، مریه و تردیدی نیست در این که لقاء خداوند سبحان محقق می شود و پا می گیرد در قیامت. البته استهزار دارید، این شیوه سخن گفتن با پیغمبر یه شیوه متداول در قرآن کریم است. ایرادی نداره ما به رسول خدا بشنیم که خدا می گوید یا رسول الله شک نکن. معنای این اثبات شک برای پیغمبر نیست. اگر خدا به پیغمبر میگوید شرک نورز، معنای این شرک ورزیدن پیغمبر نیست، این دستور است. به هنگامی که خداوند میخواهد جامعه را تربیت کند، از چه شروع کند؟ با چه کسی سخن بگوید جدی ترین کتاب هاست؟ با خود نبی رحمت. تعلیم و تعلم را از خود پیغمبر شروع میکند خداوند سبحان. بزن نباید از این آیات نگران شد که پس خداوند خطاب تندی به پیغمبر کرده است و رسول رو، نه، این ها نیست. این شیوه آموزش است، مضافاً بر این که همین گونه که عرض کردیم، اولا به ذات خداوند یک خطابی به پیغمبر دارد. آن می‌دانیم که این از باب آن است که به رسول می‌گوید که امت اون دقت به انضباط رو در خطاب‌ها و تعالیم الهی به کار بندد. به دنبال اون فرمود و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، و ما قرار دادیم این کتابی که بر موسی فرستادیم عامل و ابزار هدایت بنی اسرائیل. همیشه وحی آسمانی جنبه هدایتگری دارد عزیزان، و گهگاه اشاره کردیم در مورد قرآن کریم هم خداوند همین رو مطرح میکنه. قرآن یهدی، یعنی راه نشان میدهد و دست شما رو میگیرد و میبرد و انتخاب رو به شما تعیین میکند. چه چیزی رو انتخاب کنید؟ کدام راه را؟ به چه سو حرکت کنید؟ مجموعه وحی الهی مطالب توصیفی نیست که اینها صرفا یه مطالبی باشه که اگر انسان بداند بد نباشد، خوب است، نه، اینطور نیست. بلکه وحی الهی جنبه هدایتگری دارد، یعنی میخوام از کنم بعد کاربردی وحی رو خداوند با کلمه هدایت و صفت هدایت برای وحی مطرح میکنند، چه برای تورات، چه برای قرآن و بقیه کتب آسمانی. یعنی قرآن به شما میگوید با چه دوست باشید، با چه نباشید. این یعنی یهدی. قرآن میگوید که از چه نوع مشرب و از چه نوع تفکری ارتضاق کنید و از چه مسیری ارتضاق فکری نکنید. قرآن میگوید که از چه طریقی مکسب و درآمد اقتصادی شما باشد، از کدام طریق نباشد. این یعنی یهدی، یعنی راه رو به شما نشان میدهد. ثمره عملی دارد قرآن کریم و راهنمایی عینی دارد وحی خداوندی، صرفا یه مطالبی توصیفی صرف که در ذهن باشد نیست. فرمود تورات هم همین بود است، جمعناه هدن لبنی اسرائیل. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. و قرار دادیم ما از این بنی اسرائیل، منهم یعنی از ایشان، یعنی از بنی اسرائیل، ائمه، یه ائمه و پیشوایانی که یهدون بامرنا، اینا هدایت می کردند به وسیله امر ما و به امر ما، لما صبروا هنگامی که ایشان بردبار و صبور گشتند، و کانوا به آیاتنا یوقنون، به اینها دارای یقین به آیات خداوندی بودند. و جعلناهم منهم ائمه، اولا در مورد کلمه ائمه یه توضیح مختصر میدم و بعد این آیه خیلی نکات مهمی رو دارد. کلمه ائمه جمع امام است. در خود لغت ما امام رو معنا می کنیم من یعتم به، اون کسی که ایتمام، اون کسی که اقتداء به او ورزیده می شود، چنین کسی رو ما امام می نامیم. این واژه امام است. یعنی ما اگر در فارسی بخوایم به اصطلاح کلمه امام رو منتقل کنیم، دقیقا می تونیم به زبان امروزمون بگوییم الگو. همین کلمه‌ای که الان ما به کار می‌بریم فراوان، می‌توانیم به جای کلمه امام الگو را به کار ببریم، همان امام یا اسوه‌ای که خداوند برای صاحب بعثت بزرگ فردا، یعنی بزرگترین واقعه آفرینش و خلقت که فردا شکل می‌گیرد، این تجلی اعظمی که خداوند سبحان فردا می‌کند، باید در شأن اون بزرگوار چنین گفت. به هر حال این نکته ای که در مورد وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خداوند میگوید و او را به عنوان اسوه نام میبرد، اون شخصیت مبعوث فردا را که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همون امام است. امام همون اسوه است و هر دو معنای الگو در پارسی میدهد. منتها در قرآن کریم ما میبینیم که ما دو امام داریم، ما یه ائمه‌ای در قرآن داریم و یه امامی در قرآن داریم که وجعلناهم ائمه یهدون الی النار، یه ائمه‌ای هستن که به سوی جهنم میبرن مردم را. یعنی کلمه امام اینطور نیست که در قرآن هر کجا آمده باشد صرفا معنای مثبت داشته باشه، نه، کلمه امام رو باید با قبل و بعد از اون شناخت. در قرآن گهگاه امام در معنای لغویش به کار برده شده است، یعنی اون کسی که مردم دنبال او میروند و الگو میگیرند. حال اگر امام خیر است خیر، اگر امام شر است امام شر. در یکی از زیباترین نامه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه که به اعتقاد بنده جزء 3-4 نامه منحصر نهج البلاغه است، در میان نامه هایی که امام در نهج البلاغه دارند، استهزار دارید از جهت طولانی بودن نامه، همان است که به مالک اشتر نوشته است وجود مقدس امام، نامه 53 است. بعد از اون نامه به عثمان بن حنیف انصاری والی امام در بسته است. بعد از اون نامه به حارث همدانی است از جهت جامعیت و پر بودن محتوای این نامه در تعالیم مختلف. در کنار اینها نامه به محمد ابن ابی بکر است که امام در نامه 27 نهج البلاغه خطاباتی رو دارد عجیب سازنده و انسان ساز نسبت به محمد بن ابی بکر. توصیه می کنم حتما مراجعه بفرمایید و این نامه رو نگاه کنید، واقعا دلچسب و فرح افزاست این کامی که انسان می خواند مزامین ناب و تعلیم دهنده این کتاب کریم امیرالمؤمنین رو. در اون پایان میگن آقای محمد بن ابی بکر، بدان مردم دو امام دارن، ما دو امام در جامعه داریم، امام الخدا و امام الرضا. حضرت می فرماید یه امامی است که از وجود او هدایت برمی‌خیزد، یه امامی است که رضا دارد، رضا به معنای سقوط و هلاکت. یه امام است که مردم رو به ضلالت و هلاکت می‌برد، یه کسی به سوی هدایت می‌برد. پس اینو در کل بدانید، در قرآن اینطوره، تمام استعمالات کلمه امام استعمالات مثبت نیست، به قبل و بعد اون بستگی دارد. فرمود و جعلنا منهم ائمه، ما اینها را قرار دادیم ائمه‌ای که یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنند. از این آیه شریفه من میخوام 3-4 تا ضابطه امامت به خدمت عزیزان بگم. اون امامت امامت به معنای مثبت کلمه که یک کسی الگوی جامعه بشری باشد به معنای الهی اون الگوی الهی، این یه امری نیست که دست کسی باشد، این مستقیماً امری است به ید الله تبارک و تعالی. همیشه در قرآن فرمود و جعلنا، جعلنا یعنی ما قرار دادیم، یعنی امامت امری است مجعول خداوند، حضرت باری تعالی تعیین می کند امام را، کسی نمی تواند امام را تعیین کند و رأی به امام بدهد. امام با رأی خداوندی امام می شود، نه با رأی مردم. اون امامی که خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند، اون امامی که اینی جاعل و کل الناس امام، خداوند ابراهیم را امام می نامد. امام هایی از دست و صنف و مدل ابراهیم، اینها کسانی هستند که مجعول و منتخب و تعیین شده و ابلاغ اینها رو خداوند امضا می کند. به اینها مردم چه اینها را امام بدانند چه ندانند، اینها امامند. چه اینها 23 سال درون خانه بنشینند چه بر منصب خلافت تکیه بزنند، به ظاهر اینها امامند، فرقی نمی کند. پس کلمه امام و مفهوم امام یه مفهومی است که قدسیت خاصی دارد و خداوند جعل امام می کند. این یک. فجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، خصوصیتی که در کار امام وجود دارد، امام هادی است، همان گونه که وحی خدا هادی است، امام هادی است، هدایت می کند. از وجود امام باید هدایت برخیزد. یهدون بامرنا، منتها هدایت با امر است، هدایت به امر است، هدایت بر اساس امر خداوند است. این امر چه امری است؟ این نه این امر و نهی که ما میگیم امر کردم بنشینید، نهی میکنم که بروید، نه این امر و نهی نیست. این امری که در اینجا میگوید، میدونید این کدام امر است؟ این همان است که و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. امر ما اینه که اگر ما کاری را بخوایم انجام بدیم، امر ما نیست مگر یک واحده، یعنی یک ثانیه فر واحده، یک لحظه واحد، کلم هم بالبصر، مانند یه چشم تکان دادن. یا همان که برای دل نما امرنا ازا انما امر ربک یا انزما انما امرنا، به تعابیر مختلف در قرآن خداوند سبحان اگر امر او به شیعی تعلم بگیرد، هیچ زحمتی برای او ندارد، شیوه اجرا آن است که بگوید کن فیکون، باش تا باشد. یعنی میخوام عرض کنم امری که خداوند میگوید در قرآن، اون امری که در اینجا مطرح میشود، اون امر عالم اسرار و ملکوت الهی است. اون امر یعنی آنی که با یک اشاره و لحظه میتوان همه چیز رو متحول کرد. یهدون به امرنا، اینا به سبب امر خداوند هدایت میکنن. یعنی پشتوانه علمی امام در قرآن چیست؟ مطالعات بشری نیست. امام کسی نیست که جامعه شناسی و روان شناسی و عرض به خدمت و روان شناسی، تربیت و روان شناسی رشد خونده باشه و بخواد بیاد مردم را هدایت کنه به سوی خداوند، نه، این امام نیست. امام یهدون به امرنا، امام از جای دیگر میخورد و تغذیه میشود. علم امام به معنای امام علمی نیست که از کتابخانه های بشری برخواسته باشد و تألیفات انسانی باشد و اندیشه های متبلور شده بشری باشد. علم امام منبع تزریق و سرمنشأ آن آن است که فردا شنیده شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مبدع الهی دارد. امام از علم خداوندی ارتزاق می کند. بدانید عزیزان در مورد حضرات علم علیهم الصلاة و السلام و معصومین هم اعتقاد ما چیزی جز این نیست. علم علیهم الصلاة و السلام هیچ کدام از علمه، هیچ کدام از علمه حساب امیر المؤمنین که مشخص است در محضر رسول خدا، هر آنچه فرا گرفته است از نبی مکرم گرفته است، حضرت مشتبه، حضرت سید الشهدا، خود وجود مقدس اون شخصیتی که دلها در انتظار روز و در این صبح جمعه شما بارها او را صدا زدید و سراغ منزلش گرفتید و گفتید کجا هستید جان من فدای تو، گفتید اینه. تمام اینها هیچ کدامشون یک ثانیه یک نفر در تاریخ نتوانسته است ادعا کند که اینها فلان کتاب رو دستشون گرفتن مطالعه کردن یا پیش فلان معلم رفتن یک ساعت. هیچ کدام از ائمه سابقه تعلیم و تعلم بشری ندارند، اینا که دانش آموخته انسانی نیستند، خداوند سبحان اینها رو تعلیم داده است. اینها علمشون علم لدنی است، علم امام، علم افاضیست، افاضه بر قلوب نازنینشون میشود. یعنی میتوان گفت اینها شرح قرآن کریمند، اون شرح و بست و تبیان و تعبیری که سر اون در سینه پیغمبر است که منتظر این زباب شریفه شده است. اینها گاهی من عرض بخدمتون به مزاح و شوخی به این دوستان و عزیزان عرض میکنم، میگم خب به هر حال حضرات معصومین علیه الصلاه و السلام اینا که مشکلات ما رو نداشتن، ما به خاطر این مطلبی که میخوایم عرض بخدمتون بفهمیم باید صد تا کتاب کنیم، صد تا لغت نگاه کنیم، با آراء زید با آراء هم این طرف اون طرف بزنیم، بعدم دو دستی تو سرمون بزنیم که خدایا فهمیدیم یا نفهمیدیم. اما این بزرگوارانی که خدایا رشهات انوار ناب بالهی را به سینه اینها تابانده ای و وجود اینها مطلع الانوار اسرار تو شده است، خدایا عین تراب و رب الارباب، خاک کجا و افلاک کجا، فهم ما کجا و فهم اونها کجا، گفتار ما کجا و گفتار اونها کجا. نکته دومی که پس استفاده می‌کنیم از آیه شریفه، علم امام یهدون به امرناست، هدایتی که امام دارد در اساس هدایت امر اللهی است، نه بر اساس هدایتی که ما ببینیم ایشیله بیشتر جواب میده یا ایشیله بیشتر جواب میده تو تعلیم و تربیتمون. حالا پس از این ولیه تعلیمی استفاده کنیم، بگیم این نظام بهتره، باز بگیم نه این نظام تربیتی و آموزشی اشتباه، سال دیگه عوضش کنیم، باز بعد سال دیگه چیزی بین این دو تا بیاریم، بعد سال دیگه همشو برداریم. این شیوه های کار امام نیست، یهدونه و امرنه هست، اونها بر اساس امر الهی و بر اساس اون تعلیم اونچنانی الگوی تربیتی خودشون رو میگن، لذا هیچگاه هم تغییر نمی کنن، چیزیشون رو پس نمی گیرن عوض کنن. آنچه گفتند نافع است، آنچه گفتند حاکم است، آنچه گفتند ثابت است، آنچه گفتند نور است. بی خود شما نمیگید کلامکم نور و امرکم تقوا و رسیت کمال خیلی و طاعت کمال و سجیت کمال احسان، بی خود شما نمیگید این مطالب رو. اینها حقائقیست که خداوند هم در قرآن اشاره با اون به نوعی دارد. پس یهدونه و امرنا، من همینجا یه جمله دیگر رو مطرح کنم. ببینید هدایت دو گونه است، بارها بنده این مطلب رو مطرح کردم، چون خواهد تشبیر صبح جمعه اینجا با همین تمثیلی که همیشه گفتم عرض میکنم. خب میاد درس به خدمتون کنار میدان پیش روی مرقد تابناک وجود مقدس حضرت سامل الحجج، میدان بیت المقدس، سوال میکنید آه مسجد تربتی ها کجاست؟ اینو سوال میکنید، چون یه از یک سوال بلدید این مسجد رو بلدید یا نه؟ خب بلا بفرمایید تشبه چهار راه اول که رسیدید در این خیابان مستقیم رد میشید، صد متری که از چهار راه رد شدید اونجا یه کوچه ایست، یه خیابانیست، داخل اون میشید، همون ابتدای کوچه است. خیلی متشکرم از لطف از ستادی، سپاسگزارم. میایید و پیاده میشید و پیدا میکنید و وارد مجلس میشید. اما یه وقت به اونجا ایستادید سوال میکنید از یک کسی آقا این مسجد رو شما بلدید؟ میگه آقا بفرمایید در خدمتتون هست، در ماشین باز میکنه شما رو مینشاند، خودش مینشیند میاد مقابل مسجد ترمز میزند میگه این مسجد بفرمایید با هم میریم داخل. اون اولی هم شما را هدایت کرد، خدا خیر دهد او را، دومی هم شما را هدایت کرد، این دو تا با هم یکی هست؟ نه، اون هدایت اولی این بود که راه را به شما نشان داد، اما هدایت دومی آن است که شما را در مقصد نشان ده. هدایت دو شاخه دارد، یکی هدایت عام است، یکی هدایت خاص است. یکی هدایت اینه که ارائه راه و ارائه طریق می شود، دومی ایصال الی مطلوب می شود، شما رو دقیقاً به مطلوبتون میرسانن. از خصوصیات امام اینه که امام ایصال الی مطلوب میکنه، یهدون به امرنا، یعنی اگر کسی هدایت امام را بگیرد بعد احساس میکنه تو منزل قرار گرفته است، یه چیزی برتر از هدایت سطح اول است، هدایت امام، یهدون به امرنا. لما صبروا، خب حالا اینها مجعول خدا، چرا اینها را قرار داده است خداوند، چرا اینها را منصوبشون کرده است خداوند، چرا اینها را این علم را بهشون میدهد، چرا خداوند این ارتباط را با اینها دارد، این امر را در اختیارشون قرار میدهد، چرا تمامن تصرف در دلها بکنند و شما را به مقصد برسانند با یک کلمه، با یک جمله، با یک نگاه، با یک کلام، با یک سلام، با یک پیام. وجود مقدس حضرت عسکری بشنود که آقای یوسف کندی این یا این فیلسوف دارد کتابی می نویسد در ضد قرآن، به این معنا که تناقضات قرآن، کتابی داره می‌نویسه که هر چی تناقض در قرآن داره جمع کرده است. گفته است به نظر من این آیه با این آیه ضدیت داره، نمی‌سازه. اگر خداوند در اینجا گفته است ما در شش دور آفریدیم، باز در جای دیگر میگوید کارهای ما دفعی و آمیست، اینها با هم نمی‌سازند. این تناقض قرآن است. اگر خداوند گفته است فردا قیامت از کسی سوال نمی‌کنیم، باز در آیه دیگر گفته است نگرشون دارید سوال کنید، اینا تناقض قرآن است. آیشان اومده است جمع کرده است، داره این کار انجام میده. خبر رسید به وجود مقدس عبد صالح خدا حضرت عسکری، یکی از شیعانشون صدا زدن که آمده بود از اون بلاد و شهر، فهمدن برو به آقای کندی بگو، بگو آیا تو مطمئنی که مفهوم خدا رو از این آیه فهمیدی و از اون آیه فهمیدی و اونگاه این دو رو متناقض با هم تشخیص دادی؟ تو میدانی مراد خداوند و صاحب کتاب همین است که تو استظهار کردی؟ همینه. اومد وارد شد، شروع کرد این جمله رو بازگو کرد با آقای کندی که آیا جناب کندی نگفته حضرت عسکری گفتن این رو؟ گفت این حرف تو نیست، این حرف کیه؟ گفت این رو وجود مقدس امامم حضرت عسکری فرمودن. سریعا بازگشت اندرون خانه، مجموعه نوشته هاش رو جمع کرد، تمام نوشته هاش رو جمع کرد، مزلقه ها و هر رقه ها همه رو پاره کرد و همه رو آتش زد، همه رو نابود. یه جمله امام میتواند شخصیتی رو دگرگون کند، ولو در اوج اندیشه و تأمل و علم باشد. این میشه یهدونه و امرنا. یه پیغام امام که به یه کسی بگم بس از فلانی دیگه بسش، یه پیغام امام که یه سلامی به یه کسی برسانند، میتواند تحول یهدونه و امرنا ایجاد کند در وجود. حالا این هم مقولاتی دارد، بحثایی دارد که گاهی شعبه ها و شعونات بحث امامت است که بماند دیگه خارج از مقوله تفسیر است. فرمود لما صبر، حالا چرا این چنین شده است و خداوند اینها رو برگزیده است و برمیگزیند؟ لما صبر، یکی از بزرگترین عواملی که اینها برگزیدگان خداوند سبحان میشوند، مصطفی میشوند، مجتبای خداوند سبحان میشوند، آن است لما صبر. اینها به مفهوم حقیقی صبر رسیدند، اینها وجودشون صبر شده است، اینها اون تجسم صبر در سیمای اینا. صبر بر چی؟ صبر بر فرمان خداوند، امر خداوند، حکم خداوند، طاعت الهی، عبودیت و بندگی خداوند سبحان و در آن چه او میپسنده. صبر پای خدا، صبر در پای خداوند. اینها در مقام بندگی صبوری کردند، مزد صبرشون رو گرفتند، خداوند سبحان با اینها این چنین کرد. یعنی اینها انسانهایی بودند که علم الهی به این است که اینها صبورترین بندگان خداوند سبحانند. اگر خاطر عزیزان باشد به زمانی میگفتم که در بحث انبیاشو میگی پنج تا پیغمبر اینها چی هم؟ اینها اولو ازمن، یعنی اینها بزرگترین و برترین شخصیتهای اتباع تاریخ بشری هستند. این بزرگانی که نوح و ابراهیم و موسی و وجود و مقدس محمد مصطفی، اینها قله‌های پنجگانه خلقت خداوندی و آفرینش الهی در عالم بشریت هم. این پنج کس به اینها گفتی اولوالعزم. این زمان اشاره میکردیم خیال نکنید اولوالعزم یعنی هر کسی که کتاب دارد، نه، بعضی از این بزرگان کتاب ندارن به این معنا. یا داوود کتاب دارد، خب پس داوود چرا اولو لحظ نیست؟ این دو نیست که اگر کسی کتاب داشته باشه یا نداشته باشه. یکی از بهترین تعبیرات قرآنی همان بود که اون زبان میگفتیم، به این بهانه عرض میکنم که این پنج پیغمبر کسانی هستند که در دو چیز بالاترین مقامات رو پیدا کردن در تمام خلقت خدا. اینها کسانی هستند که ولمن ولمن صبر و قفر ان ذلک لمن عظم الامور. اینها دو چیز رو در اوج دارا شدن، یکی صبر را، دیگری گذشت، مغفرت، رحمت. اینها پهلوانان و قهرمانان میدان صبر بودند، ایستادن در پای خداوند سبحان به تمام معنا. خدا میداند لحظه لحظه زندگی بزرگ مردی که فردا از جبل نور به زیر آمد، از حرا به زیر آمد و ایستاد بالای کوی صفا و گفت اولو لا اله الا الله تفلحو، ثانیه ثانیه زندگی او را انسان باید بخواند، دقیقه دقیقه او بداند تا بفهمد چه کار کردن این بزرگان، چه صبری در راه خدا کردن، اینها چه تحملی کردن. کسی که تا الان راستگوترین انسان ها می دانند او را، تا همین لحظه که لب باز نکرده است، امینترین مردمان می دانند، تا که لبش رو باز میکند میگن دروغ ترین کسان تاریخی. چه با چه صبری باید باشد، فصبر علی ما یقولون، چه باید بکند با پیغمبر و انبیاء بزرگ و مسائل دیگری که برها میدانید خودتون آگاه هستید. بعضن به اون صبر پیامبران در پای طاعت خداوند، در پای فرمان، در پای دستور، در پای موقعیت و وظیفه، به هیچ تغییری در وجودشون حاصل نشه. چه اون روزی که کسی ندارد پیغمبر یه بلال حبشی دنبالش میدود تو کوچه های مکه، تا اون روزی که 12,000 سپاه پشت سرش وارد مکه میشن، روحیات این پیغمبر هیچ فرقی با اون روز نداره. این چه سر مقام صبر اینه که هر چه دارم و ندارم برای من اونها عامل مغیر و تغییر دهنده نیستن. فرمود لما صبر، و اینها اون بردباری و شکیبایی رو در راه خداوند و امر و نهی و طاعت و فرمان و حکم و بندگی و عبودیت خداوند کاملا احراز کردن، و کانو با آیاتنا یوقنون، و این کار را سر یقین انجام میدادن، و اینها باور قلبی و عمیق یقینی به این اعتقادات خودشون داشتن و از موقنین بودن، از اهل یقین بودن. دو چیز رو در اینجا خدا مطرح می کند، صبر را و یقین را. صبر و یقین میشه معیار تعیین امام. امام باید دو چیز داشته باشد، باید صبر زیاد داشته باشد و باید یقین وافر داشته باشد. یقینش در حدی باشد که اگر پرده ها برداشته شود برای من به یقین علی ابن ابی طالب چیزی افسوده نمی شود، و صبر او هم اونچنان باید باشد که صبر تو و فی العین غذا و فی الحلقه شجاع، صبر کردم و خار در چشم و استخوان در گلو. این صبر و یقین باید اینطور با هم باشد تا بشد الامام القالب، تا اونجا باشد که اون علی مع الحق و الحق مع علی از زبان نورانی نبی مکرم به در آید، معیار حق باشد امام، محور حق باشد امام. خب تا اینجا این نشانه ها در این آیه گفته شد خدمت عزیز. پس بنابراین ما و جعلنا منهم ائمتا، این کلمه رو برمیگردم، قرار دادیم از بنی اسرائیل ائمه، نه قرار دادیم بنی اسرائیل را ائمه، از بنی اسرائیل ما، یعنی در میان اینها بودن کسانی، در میان اینها بودن کسانی که خداوند سبحان اینها رو عیسی از بنی اسرائیل است. بعد از موسی می آید، وجود همون عیسی برای علی نبی نو علیه السلام برای اثبات این آیه کفایت می کند که عیسی امامی است، رحمتی است با تمام این نشانه هایی که خداوند می گوید. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پیغمبر بگذار دیگه حالا سخن رو به پایان ببریم، پروردگار تو فصل می کند. فصل به معنای قطعی کردن، جدا کردن، یفصل بینهم. لذا عملی که قاضی انجام میده چیه؟ فصل خصومت هست، یعنی خصومت رو دیگه جدا می کند و قطعی می کند کار رو. پروردگار تو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، بگذار در این مواردی که اینها ادعا میکنند و اختلاف میکنند خدای تو فردا حکومت خواهد کرد. اولم یهد لهم کما اهلکنا من قبلهم من قرون یمشون فی مساکنهم. این اون شیوه تحلیلی و تذکری و تنبهی قرآن است نسبت مخالفان و مبارزان با پیغمبر. آیا اولم یهد لهم کما اهلکنا من قبلهم من القرون، آیا اینها اولم یهد لهم، آیا اینها هدایت نشدن به این که، آیا برای اینها روشن نشده است این که قبل از ایشان کمه لکنا من قبل همه قرون، چه قرون بسیاری بودند، یعنی چه انسانها و تمدنهای فراوانی بودند که یمشون فی مساکنه، اینها در مسیرها و در جایگاه‌ها و در تمدن‌ها و بلاد خودشون می آمدند و می رفتند و معاش می کردند و اعمام و قدرت می کردند و زندگی می کردند، اما کجا رفتند؟ ان فی ذلک لآیات، در این نگاه تاریخی و تأمل به تاریخ آیاتی وجود دارد. قرآن می گوید افلا یسمعون، آیا گوش نمی کنید این مطالب را؟ آیا استماع نمی کنید؟ افلا یسمعون. ببینید ما در قرآن عزیزان اذنی داریم و سمعی داریم. سمع در قرآن همیشه مفرد میاد، مفرد میاد، اما اذن جمع بسته میشه. آذان گفته میشه در قرآن، لهم آذانون لا یسمعون بها. اینا آذان دارن اما سمع نمی کنن. سمع مفرد میاد، سمع فرایند شنیدن و شنوایی است، نه ابزار شنیدن. ابزار شنیدن گوش است. افلا یسمعون، اینا آیا نمیخوان شنواییشون رو فعال کنن؟ نمیخوان بشنن؟ نمیخوان گوش کنن؟ نمیخوان توجه داشته باشن؟ خب طبیعیست راه حصول علم برای ما چیست؟ شنیدن ماست، دیدن ماست. ما از همین طرق دارای علم میشیم، ما از همین راه هاست که میاد در ذهن ما و در فکر ما مطالب و ما تدوین میکنیم، پردازش میکنیم، قضاوت میکنیم. فرمود افلا یسمعون، آیا نمیخوان دینها بشنوند؟ آیا نمیخوان به کار بیندازند جیرایی خودشون رو و بگیرند و مطالب رو به کار ببندند؟ افلا یسمعون اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا نمی نگرن؟ خب ببینید خداوند یه سری آیات تشریعی خودش رو گفته است، آیاتی از موسی و از کتاب و از غیره. حالا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا نگاه نمی کنن که ما سوق می دهیم آب را به سرزمین های جرز؟ وقتی که یه جله رو بندازن، یه تهچری باشه به قول محلی ها، عرض به خدمتون، یه جله رو بندازن که این صاف کنه این زمین رو، دیگه هیچی نمونه رو این زمین، صاف صاف باشه، هیچ بروفه در این زمین باقی نمانه، اینو میگن عرض جروز، یعنی این زمین خالی خالی هیچی نیست، اینو میگن جروز. وقتی شمشیر رو میزنن از بیخ میبرد، اصلا برداره مقابل هر که هست، این میگن از سیف و جروس، شمشیر اینطوری عمل میکنن. فرمود ما سوق میدهیم، کار ماست، ما سوق میدهیم آب را به سرزمین های جروس، به سرزمین هایی که اینها خشک است و خالیست و نیاز به آب دارد. فنخرج بهی زرعا، و بیرون میآوریم از دل این سرزمین ها زرع و چشت را. تأکل منها انعامهم و انفسهم، که شما میخورید از آن خودتون و چهارپایانتون. افلا یبصرون، در آیه قبلی فرمود افلا یسمعون، بحث آیات شنیدنی خدا بود، اینجا فرمود آیا نمیبینند، بحث آیات دیدنی خداست. بعضی از آیات خدا شنیدنی است، بعضی از آیات خدا دیدنی است. هنگامی که به دل طبیعت و آسمان و زمین و باران و طوفان و صحرا و گیاه و نبات و به اینهاست، اینها آیات دیدنی خداست. هنگامی که بحث شنیدن آیات وحی است، آیات شنیدنی خداوند است. هر دو رو با هم مطرح کرده از اعتبار تعالی، هم اون کتابش را هم این کتاب رو. باید این دو کتاب رو با هم خوند عزیزان، هم این کتاب و هم کتاب طبیعت رو باید با هم قرائت کرد، باید با هم خوند که انسان لذت این دو مجموعه رو و دو دسته از آیات الهی رو با هم ببرند. فرمود با این چنین، اینها فرا امر الهی نیست، بدانید پدیده با ضروری ترین عامل حیات در زمین آب و تمام فرایند آب به ید الله تبارک و تعالی. این امر قدسی است. یه چیزی رو من توفیق بود به یه بهانه برحال یه مجموعی رو نوشتم، به چند روزی تمام شد، حالا دوستان در حال جمع آوری و برحال کار پایانش نهاییش انجام شده است. یه مجموعی است حدود 100 خورده صفحه است، زلال آب در آینه وحی، با این عنوان چاپ میشه، زلال آب در آینه وحی، که خداوند چه وضعیتی برای آب در قرآن قرار داده است. اصلا آب اونی که ما خیال میکنیم نیست، آبی که در قرآن است. یه قدسیتی دارد، یه لطافتی دارد، یه ترامتی دارد. واقعا انسان احساس میکنه که باید با آب جور دیگری عمل کنه. اصلا آب را باید تو بزن یا ربنا، تو بزن یا ربنا آب تروج. اصلا میبینه انسان خداوند جور دیگری با آب در قرآن معامله. تمام فرایند آب از ابتدا تا انتهای اون رو خدا مستقیم به دست خودش مطرح میکنه. در اینجا فرمود انا نسوق الماء الى الارض الجرز، این امر و فرمان و صدور و نزول تمام ما مقادیر و تدابیر خود ماست، که اونگاه فنخرج به زرعا تأكل منها انعامهم و انفسهم افلا یبصرون و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. پیغمبر اذیتت میکنن، تحمل داشته باش، شما هم داریم الحمدلله. میگویند متى هذا الفتح، این فتحی که تو میگویی چه میآید؟ البته این فتحی که اینجا مطرح میشه فتح المبین نیست، این فتح مکه نیست. اونی که در اینجا مطرح میکنند کلمه فتح به قرینه آیه بعد قل یوم الفتح، بگو اون روز فتح که بیاید، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، دیگه اعتقادات و فکر کافرین هیچ نفعی برایشون ندارن. خداوند داره چه روزی رو توصیف میکنه؟ قیامت رو توصیف میکنه، اما نام قیامت یوم الفتح هست بر اساس این آیه. اینا میگن فتح کی میاد، یعنی قیامت کی میاد، بگو یوم الفتح و عالم قیامت چنین میاید. به قیامت فتح گفته میشه در قرآن. چرا؟ چون فتح ازالت الاقلال، وقتی جره رو باز میکنن، جیر رو بر میدارن، قفل رو بر میدارن، فتح میشه چی؟ فتح. به همین دلیل گشودن در را فتح میگوند، فتح الباب کردن. قدیمی ها میگفتن ما فتح الباب کردیم، فلانی فتح الباب کرد، ما کوبیدیم اون در را باز کرد. این فتح الباب به دلیل اینکه قفل گویا اینکه برداشته میشه و در باز میشه، در همین میگن فتح الباب. به معلم در کلام عرب فتاح میگویند، به معلم در کلام عرب فتاح میگن، چون گیرهای ذهنی انسان رو معلم چکار میکنه؟ باز میکنه، بر میداره. به قاضی در کلام عرب فتاح میگوین، چون اون قلقه هایی که توی این پرونده اموری که مشتبه شده است بر مردم، قاضی باز میکنه گره ها را و امر روشن میشود. به قیامت یوم الفتح گفته میشه، چون در قیامت چه گره های ذهنی انسان ها، گره های فکری بشریت، گره های حقوقی انسان ها باز می شود. آنجاست که هر کسی شاهد جمال الهی را می بیند، آنجاست که ابهامات ذهنی بشری برداشته می شود، آنجاست که ویعلمون ان الله هو الحق المبین، همه چیز مبین است، آنجاست که همه چیز نور است، آنجاست که هر کسی که به نسقال ذره حق خیش خواهد است. ازا فتح کلیست، حکومت کلیست، قضاوت کلیست، یوم الفتح نامیده می شود. فرمود بگو قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. یوم الفتح که بیاید پیغمبر، اعتقادات باطل هیچ رهگشایی برای کسی نخواهد بود و به هیچ کس در اونجا دیگه فرصت داده نمیشه. انذار یعنی مهلت دیگه، اونجا بحث مهلت استمهال و مهلت خواهی و این حرفا اونجا وجود ندارن. فرض انهم و انتظر انهم منتظرون. در قرآن میبینیم این پیغمبری که واقعا مظهر صبر است، مظهر استقامت است، مظهر پایداری است. عزیزان واقعا این عجیبه، یعنی نمیتوان توصیف کرد، خدا میداند نمیتوان توصیف کرد. این وضعیتی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام تو اون شرایط قرار میگیرد، از چی به کجا رسانده است نبی مکرم؟ من همینجا بهانه میبینم، چون در آستانه وقعه بزرگ و حادثه عظیم تاریخ بشریت هستیم و مسئله بعثت نبوی و فردا مبعث رسول رحمت است، بحث هم بهانه داره. من یک چند کلامی در شرایط بعثت نبی مکرم بازگو میکنم خدمت عزیزان. هیچ کس مانند علی بن ابی طالب امیر المؤمنین که شاهد این صحنه است نمیتواند توصیف کند و به عینیت به ما نشان بده که پیغمبر تو چه شرایط اومده است. خیلی مهم است. بنده با چه شرایط اومدم این مدرسه رو تحویل گرفتم؟ من با چه شرایط اومدم سر این کلاس وارد شدم؟ آیا یه محیط منظم و عالی مدیریت شده یه طبیعی رو دادن دست من گفتن آقا معلم بفرما؟ من رفتم سر کلاس شروع کردم چهار کلام درس دادن اومدم بیرون، شقوقه من نکردم. اما اگر یک وزن آب سامان آرام دانشتو دانش آموزی پیدا نمی شود، بگید از اینجا گریبانش بیاد سر کلاس، صد به تو فرفر فرار میکنند، اصلا رغبتی ندارد اصلا بیاید. یعنی شرایطی بخواد اینطوری کسی بیاد و لب باز کند و تعلیم و تربیت خودش به آغاز کند، این شرایط رو از زبان امیر المومنین که بشنید بعد بیشتر میفهمیم که وجود مقدس نبی مکرم چه کشیده است، این لما سمروی پیغمبر چه بوده است. در خطبه دوم نهج البلاغه است، بسیار این خطبه زیباست، حالا من اون قسمت اولش رو نمیخونم تا امام میرسد اونجا که ارسله به دین مشهور، خداوند رسالت داد پیغمبرش را به دین مشهور خود که اسلام بود. و لعلم المعفو و نشانه های بسیار دقیق باقی مانده روایت شده و کتاب المستور و کتابی مستور به قلم خداوند نوشته به کتابت الهی و نور ساطع فرستاد پیغمبرش را با نوری بس روشن و ضیاء لامع برقش های تلعلع کنندهی که چشم را میزند و الامر ساده امور قطعی قریه بدون شبهه. همیشه عرض کردن پیامبران مکرم اسلام الهی مخصوصا نبی مکرم یه جوری صحبت نمی کنن عزیزان که حالا ممکنم هست اینطور نباشه، ممکن انبیا در اوج ان الذین همان آقاتانه کسانی که این چنین هم خیلی قاطعیت از نشانه ها اینها امر ساده اضافتن به شبهات روشن کند شبهات را احتجاجن به بینات حجت بیاورد با بینات الهی تحذیرن به آیات با آیات الهی هشدار دهد تخفیفن به مفنات وعده های خدا را بگوید. حالا از اینجا هست در چه شرایطی؟ و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین، مردم در یه فتنه ای بودن و در یه اوضاعی بودن که ریسمان دین که اتصال دهنده انسان با خداست از بیخ قیچی شده بود، انجزم امیرالمومنین فرمود و تزعزع سوار الیقین، به لرزه به استراب در آمده بود به شکل کامل، اعتقادات اصلا چیزی ثبات نداشت به هیچ وجه. و تشتت الامر، تمام امور مردم متشدد، هر کسی به چیز سرش خوش کرده است، دلش بند کرده است. و زاد المخرج، زندگی بسیار از جهت فکری سخت و تنگناها بر بشریت در جامعه کاملا مشاهده می شود مخصوصا در سرزمین حجاز. و امن مستر، عجب کور است، اصلا کاملا کوری فراگیر است، نمیشه یک مستری رو یه مقامی رو پیدا کرد که از اون چیزی استفاده کرد، او یا کوری و نابینایی فراگیر شده است. فالخدا حامل، خدا از میان رفتن کسی خبرش نمیدن، اما شامل، نابینایی همه مردم رو گرفته است، مثل این که همه کورند، همه نمیبینند هیچ حیبتی را. و قصی الرحمن، تا بخواهید دریا خدا کو خدا معصیت میشود. و نصر الشیطان، در یه جامعه است که هر چه بخواهید به نصرت شیطان یه صدا بزند لشکر برای او کمک و ناصر فراوان است. و خزل الایمان، اصلا ایمان ذلیل و خار است در این جامعه. فنهارت دعائمه، زیربناهای ایمان، پایه‌های ایمان رو کشیدن بردن سوختن، اصلا چیز نیست. و تنکرت معالمه، نشانه‌های ایمان اصلا دگرگون شده است، نکره شده است، نمیشه نصد کسی. و درست سبلو، راهی به سوی ایمان هم وجود ندارد. و افت شروکو، اینم همون معنا رو میده، دیده نمیشه، وقتی جاده رو طوفان میاد میپوشاند چی میشه؟ افت شروکو، هیچ افا و شیطان فسلت و مسالک، همه افتادن تو وادی شیطان و راه های شیطان را دارن میکنن، تو مسائل اقتصادیشون، تو مسائل اخلاقیشون، تو مسائل اجتماعیشون، تو مسائل سیاسیشون، همه فسلت و مسالک شیطان، خط شیطان رو گرفتن. و برد و مناهله، میرن به سرچشمه های شیطان آب بخورن. و به هم سارت اعلام، و خودشون یک شیطانی میشن، یک شیطانی شدن مثلا. و قام لواء، لواء شیطان، پرچم شیطان جلوتر از همه پرچم هاست. و فی فتن انداست و اخفافها و فتعت هم به ازلافها، و شیطان هم این چنگاله ها رو فرو کرده است، تو اینها و اینها رو تومه خودش کرده است. استحوز علیه و شیطان در اینها استحواز کرده است. فقامت فهم فی ها تارهون، مردم جیج منج، اصلا نمیدنه داره چهاری کنه. هم فیها حائرون، در حیرت، جاهلون، در اوج نادانی، مفتونون، فرو رفته در فتنه های تاریک. اما کجا؟ فی خیر دارن، در بهترین مکان های دنیا، کنار خانه خدا. فی خیر دار اما و شر جیران، و شر جیران و بدترین مردمان، بهترین خانه بدترین همسایه. ای توصیف مکنس قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام و در آستانه نبوت نبی مکرم به تعبیر امیرالمومنین، بهترین مکان بدترین مردمان. علی به کسی تهمت نمیزند. فی خیر دار و شر جیران، نومهم سهود و کهلهم دموع. اینا چیزی براشون نمونده است. خواب اینها نخوابی دارن، نارامشی دارن. چشمها اینا کهل بسر، اینها عشق ندامت بر اینهاست. ناله و سوز بر جهلشون، بر حماقتشون، بر نادانی اینها و گمراهی اینهاست. و ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. اینجا سرزمینیست که عالمی ندارد، اگر هم عالمی داشته باشد دهانش رو میبندند. به عرض عالم ها ملجم، لجام به دهان علماش میبندند. و جاهل ها مکرم، اگر کسی به جهل سخن بگوید، اگر کسی جاهل باشد میدان پیدا میکند، اما علما میدان ندارد. عجیب توصیفاتیست. اگر اینها رو بخواییم به روز کنیم، یعنی تعابیر روز بیاریم، فعل میدان داره، بشه یه مقتضای بحث تفصیل ما نباشه خدمت عزیزان. یعنی در یه جامعه این که بسته شده است، در به فرهنگ، در به اقتصاد، در به دیانت، در به اصلا هیچ، در یه شرایطی حالا میخواد یه کسی بیاد، یه مردی بیاید که میرسد، مردی که زنجیر غلامان بشکنن. دیدم از روزن دیوان زندان شما. میخواد یه مردی بیاد که ویزا انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیه. میخواد مردی فردا از جبر نور به زیر آید که زنجیرهای این چنینی را از پای انسانها بردارد. میخواهد این ظلمتها، جهلها، پلیدیها را ببرد به جای اون نور و هدایت و تبیین و روشنگری را در دلها خانه کند. و می آید و آمد این مرد و مانند فردایی به امر خداوند سبحان، هنگامی که به هر حال درون خانه است، درون اون خانه ای که انس دارد با اون امیرالمومنین، در نهج البلاغه دارن که پیغمبر هر روز هر سال 40 روز رو در حرا به سر می برد. هر سال هیچ کس او را نمی دید جز من، هیچ کس فرز به او نمی رد جز من. این 40 روز سال 40 است. 40 روز سال 40 عمر نبی مکرم است. در یه شرایط این چنین نیست که حالا رسول خدا در اون حالت خاص است که سفیر مستقیم وحی الهی نظر به روح الامین علا قلب کده تکون من المنظرین. اینجا دارد سفیر خداوندی می آید و یه مرتب پیغمبر اون احساس رعشه و اون احساس لرزش به استراب دست. می دونید چه لحظه ای هستی دار این لحظه؟ این لحظه یه انفجار در وجود یه انسان، یه انفجاری که به قیمت عرضه هدایت تا ابدیت است. ببینیم چه تحملی پیغمبر کرد. لحظه این اتصال، یه کانتاک میخواد ایجاد بشه که قدرت این کانتاک، قدرت این جرفهی که تولید میشود، روشنی تا ابد است. ببینید چه آمده است بر پیغمبر مکرم اسلام که تحمل این انا سنال بی علیه قولا سقیلا، این قول سقیل رو میکنه و این بار رو بر دوش پیغمبر عربی خداوند در اونجا میگذارن. بخوان یا رسول الله، بخوان. ما انا بقاری، من نخوندم تا به حال کتابی را و نشته ای را، چگونه بخوانم؟ خدای تو میگوید بخوان پیغمبر، اقرأ بسم ربک الذی خلق. خواب تو میگوییم به نام ما بخوان، و خوان و چه میخوان. 5 آیه اول سوره مبارکه علق مانند فردا بر وجود مقدس نبی مکرم اسلام وارد شد. عرض میکنم که قبل از اینکه یکی دو جمله پایانی عرض کنم، اول دعا کنم واقعا که خدایا در آستانه به اسم نبی مکرم اسلام قرار داریم، خدایا به حق این واقعه عظیم تاریخ و به حق این تجلی اعظمی که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم علی نبیک المکرم، خدایا به این تجلی اعظم یه ذره از آن انوار این تجلی به دلهای ما بتابان. خدایا با بعثت نبیت، من همیشه عرض کردم تا بعثتی تو دلهای ما نیاز ما با بعثت پیغمبر مرتبط نمیشیم. خدا یه بعثتی به حق این مبعث در دلهای ما قرار بده، دست ما را از دامن قرآن و نبی مکرم به عثرت او تا پایان عمر کوتاه نگردد. صلوات الله علیه و آله. خب من از مبعث گفتم خدمت عزیزان، اما احساس میکنم بنده الان کجا نشستم؟ در مشهد مقدس و به فضل الهی در خانه خدا و روبروی قبر مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. مناسبت مبعث گفتیم اما نمیتونم نگم من یه جمله. دیروز روز شهادت پدر بزرگوار رو به مظلومش حضرت الاسخل جعفر علیه السلام. من یه تذکر فقط در همین حد که شما دلتون متوجه شد برای من بسه، اما هم یه جمله عرض میکنم و کفایت به بعد از ایزان عرض میکردم. من دوستان عزیز اینو من با دقت میشه این رو به اصطلاح گفت که در بین ائمه علیه السلام از عاشورا به بعد شرایط